أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المتصل الغار على ثلاثة أقسام: جسم تعليمي وهو الكمية السارية في الجهات الثلاث من الجسم الطبيعي المنقسمة فيها، وسطح وهو نهاية الجسم التعليمي المنقسمة في جهتين، وخط وهو نهاية السطح المنقسمة في جهة واحدة. بعد از اونی که تعریف کردند کم را، عرضی است که قبول میکند قسمت را توهمن به ذات، قسمت توهمی، قسمت وهمی، میشه در او توهم قسمت کرد. فرمودن که کم یا متصل است یا منفصل. بعدم فرمودن که خود متصلش هم دو قسمه، یا قار است و یا غیر قار. غیر غار یعنی اونی که اجزاء مفروضه او اجتماع ندارند در وجود، هر جزئی که موجود میشه جزء قبلی از بین رفته و هنوز جزء بعدی نیامده. اینا رو همه رو عرض شد و تمام شد. فقط کم متصل غار مونده. کم متصل غار میفرمند سه قسمه: جسم تعلیمی که عبارت است از اون کمیت در سه جهت، اون کمیتی که عارض میشه به جسم طبیعی و در تمام جهات جسم طبیعی سریان داره، جریان داره. یعنی یک جسم سه جهت داره: طول داره، عرض داره، عمق داره. کمیتی که همه این سه جهت رو فرا بگیره، یعنی همون حجمش، اونو بهش میگن جسم تعلیمی. حجم به عنوان عرضی است برای اون جسم، چون جسم در جسم بودنش لازم نیست که حجم خاصی داشته باشه. جسم در جسم بودنش اونچه را که لازم داره اصل طول عرض و عمقه، ولی اینکه حالا یه سانتی متر باشه این یه عرضی است برای او، یه متر مکعب باشه اونم یه عرضی است برای او، نیم متر مکعب باشه اینم یه عرضی است برای او. این در حقیقت ذاتش دخالت نداره، برای اینکه اگه در حقیقت ذات جسم یه حد خاصی دخالت داشته باشه، لازمش اینه که اون چه که غیر اون حد باشه دیگه جسم نباشه. اگه جسم بودن جسم به اینه که نیم متر مکعب حجم داشته باشه، پس جسمی که یه متر مکعب حجم داره دیگه جسم نخواهد بود. پس معلومشه جسم بودن جسم به نیم متر و یه متر و یه سانتی متر مکعب بودنش نیست. جسم بودن جسم به همون اصل طول و عرض و عمقه، یعنی طول و عرض و عمق مبهم. طول و عرض و عمقی که اگر یک میلیارد متر مکعب باشه میشه، اگر یک میلی متر مکعب هم باشه میشه، ما بین هما هم باشه میشه، کمتر از یه میلی متر مکعب هم باشه بازم میشه، بیشتر از یک میلیارد متر مکعب هم که باشه بازم میشه، بازم جسم. پس اصل جسمیت قوامش به خود طول و عرض و عمق، ولی به طور مبهم، به طور لا متعین، هر جوریش که میخواد باشه. پس این که میگیم این جسم یک متره، این یک متر بودن عرضه برای اصل جسمه، یعنی جسم اصلش به یک متر بودن نیست. الان این جسم عرض لهو این که یک متر مکعبه، اون جسم دیگر این عرض، این حالت، این صفت رو داره که نیم متر مکعبه، اون یکی این صفت رو داره که یک سانتی متر مکعبه. پس بنابراین جسم تعلیمی با جسم تعلیمی که یک عرض است با جسم که یک جوهره، اینجا فرقش معلوم باید بشه. جسم که جوهره، اون جوهری است که اصل طول و عرض و عمق رو داره، ولی تعین نداره اون طول و عرض و عمق. تعین او به وسیله عرضشه. عرضه میاد او را متعین میکنه. اون اصل طول و عرض و عام که با هر روعی باشه میسازه، خب اونی که باش میسازه اون میشه عرضش. با نیم متر هم میسازه، پس نیم متر بودن میشه عرض برای او. با 10 متر بودن هم میسازه، 10 متر بودن میشه عرض برای او. خب پس جسم تعلیمی یعنی اون کمیتی که در ست بعد جسم طبیعی سریان و جریان داره و همش رو فرا میگیره، یعنی همون حجم. حجم که یه امر عرضی است برای جسم، برای اینکه هر حجم خاصی خودش یه نوع حجمه، یه آثاری داره و در ذات جسم هم دخالت نداره، برای اینکه جسم اگه نصف اونم بود بازم جسم بود، 2 برابر اونم بود باز جسم. این یک نوع کم متصل غار، یکیش جسم تعلیمیه یا حجم. دومیش سطحه. سطح یعنی اون آخر جسم تعلیمی. جسم تعلیمی هم طول رو نشون میده، هم عرض رو نشون میده، هم ارتفاع رو نشون میده. حالا وقتی این حجم به نهایت رسید، این نهایتش چیزیست که دیگه ارتفاع نداره، دیگه عمق نداره، فقط طول و عرض داره. کل این حجم این کتابه. ولی اونجایی که این حجم به نهایت میرسه، آخر حجم، حالا چه اینجاش باشه، 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 این 6 جهتی که حجم در اونجا تمام میشه، اون جای تمام شدن رو بهش میگن سد، که بهش میگیم رویه جنس. این رویه که میگن نه که حتما بالا باشه، کنارم باشه باز روی جسمه، زیرم که باشه بازم رویه جسمه، یعنی توش نیست، یعنی ارتفاع نداره، یعنی عمق نداره، فقط طول و عرض داره. اینم سطح. خط چیه؟ خط نهایت سطحه. وقتی این سطح انتها پیدا میکنه، این یه سطح گاهی به 3 خط منتهی میشه، از این طرف به این خط، به 4 خط، این مثال ما 4 خطه، از این طرف به 1 خط، از اون طرف به این خط، از این طرف به این خط، از این طرف هم به این خط. اینایی که سطح به اونها منتهی میشه، یعنی سطح اونجا تمام میشه، اونجا رو بهش میگن خط، که فقط طول داره، عرض نداره، چون عرض بنا شده تمام بشه. سطح این عرضش بود، اینجا اومد تموم شد، فقط طولش مونده اونجا. پس بنابراین کم متصل غار 3 قسم: حجم و سطح و خط. یه نکتم آخر بس فرمودن و اون این که کسانی که قائل به خلع هستند و خلع رو محال نمیدونن، در کم متصل غار همواره تشکیک میکنن، شک دارن. برای اینکه کسی که خلع رو محال نمیدونه میگه میشود فضایی باشه که هیچی توش نباشه. خب بنابراین الان اینجایی که ما خیال میکنیم یک خط و امتداد داره، ممکنه بینش فضاهای خالی باشه. اگه به فضاهای خالیه، پس یک کمیت متصل نیست، بینش فرجه‌ها هست دیگه، بینش خلأها هست دیگه. اگه بینش خلأها هست، پس کم متصل محقق نشد. خب حالا شما بگو تو هر جزءش میگیم، میگه تو هر جزءش هم باز احتمال خلأ هست، پس بنابراین باز روی اون یه دونه جز هم باز نمیشه یقین داشت به اینکه کم متصل داریم. در حجمش هم همطور، اگر این حجم احتمال خلع توشه، حجم یعنی اون کمیت متصلی که تمام این شی رو فرا میگیره، درون و بیرونش کلش رو فرا میگیره، خب این یه شی متصلی نیست. یه واحد متصل به نام حجم مثلا نیست. اگه شما بگی خب خود اون اتم هایی که داره اونا، میگیم خود اون اتم ها احتمال خلع درشه. میگیم الکتروناش، میگه خب الکترون هم خلع که محال نیست، در خودش احتمال خلع. ولی کسی که خلع رو محال میدونه، میگه که درست اتمه، اتم از هم جداست اجزایش، ولی بین اتم ها باز یه ماده ای هست، حالا یا حواس یا یه گاز رقیق تره یا هر چی هست، اتصال دارن این اجسام به هم، یعنی ولو از چند نوع هستند، الکترون یه نوعه، پروتونش یه نوعه، اون موادی که بین اینها رو پوشونده اون گازها یه نوع دیگه است، ولی به هر حال متصلن، یعنی همه به هم کنار همن. این که همه کنار همه، یک خط روی همش رو میپوشونه، یک سطح روی همش رو میپوشونه، حجم کلش رو فرا میگیره. پس بنابراین یک کسی قائل به خلع شد، در هر کم متصل قاری شک میتونه بکنه، یعنی میتونه بگه که من نمیدونم اینجا کم متصل غار محقق شده یا محقق نشده، برای اینکه هر جا که بره احتمال خلع میده. چون احتمال خلع میده، هیچ وقت یقین به کم متصل پیدا نمیکنه، همواره در حال شک خواهد بود. اینو بخونیم. ول متصل الغار علی ثلاثه اقسام، کم متصلی که غار تدریجی نیست، قرار داره همه اجزایش با هم ثابتن و وجود دارن، این سه قسمه. یکیش جسم تعلیمیه. جسم تعلیمی اون کمیتی است که سریان داره و فراگیر است در همه جهات سگانه از جسم طبیعی. هر جسم طبیعی سه جهت داره، طول و عرض و عمق. این کمیتی که فراگیر اون سه جهته، اون سه جهت رو از همه طرف گرفته، یعنی طولش هم نشون میده، عرضش هم نشون میده، عمقش هم نشون میده، اون کمیت رو بهش میگن جسم تعلیمی. المنقسمت و فیها، کمیتی که ساریست فل جهات سلاس من الجسم طبیعی، که این کمیت تقسیم میشود در جهات سلاس. المنقسمت و ظاهرن صحیحه، این خبر است برای خبر دیگری است برای هوا. هوال کمیت ساریه المنقسمت، این یک کمیتی است که ساری است در جهات سگانه ای از جسم طبیعی که تقسیم می شود در سه جهت. در اون نسخه فوتوکوپی پیش که اول بود، اون همش منقسمه، اولی هم منقسمه، دومی هم منقسمه، سومی هم منقسمه، ولی در این چاپ اون دوتا رو درست کردن، این یکی رو درست نکردن، ولی ظاهرن بعد اینم درست میکردن. و سطحون، دومی سطح، سطح نهایت الجسم تعلیمی، آخر جسم تعلیمی. از هر طرف که جسم تعلیمی تمام میشه سطح پیدا میشه. در کره ایه طرف تمام میشه، چون یه سطح تمام کلشو فرا گرفته. در یک مکعب از شیش طرف تمام میشه. در یک شکل، بله حالا اسمشو نمیدونم، منشور مثلا در سه ساعت، در یک استوانه در سه ساعت تمام میشه. استوانه یه سطح دورشه، یه سطح هم بالاشه، قاعده بالاشه، یه سطح هم قاعده پایینه. به هر حال اونجایی که جسم تمام میشه اونو بهش میگن سطح. سطح اون نهایت جسم تعلیمیه. المنقسمت و فی جهتین، که این در دو جهت تقسیم میشه، برای اینکه وقتی نهایت میگیم یعنی یه طرف تمام شده، طول تمام شده، یا ارتفاع تمام شده، یا عرض تمام شده. پس بنابراین اونی که مونده اون دوتای دیگه است، که دیگه اون دوتای دیگر ما اسمش رو بزنیم عرض و طول. و خط و هو نهایت و سطح، نهایت سطح. این سطح طول و عرض داره، اگه سطح تمام شده یعنی یا طولش تمام شده یا عرضش. پس اون چی که مونده فقط یه بعده، که حالا چون یه بعده اسمش رو بزنن طول. خط همون طوله، یعنی نهایت سطح، که المنقسمت و فی جهت واحده، که در یه جهت تقسیم میشه، چون فقط یه طول داره، عرض نداره، عمق هم نداره. ولی القائلین بالخلع، برای کسانی که قائل به خلع هستن، یعنی خلع رو محال نمیدونن، تجویز میکنن وجود خلع رو در مقابل طبیعیه دیگهی که میگن خلع محاله. کسانی که قائلن به خلع، خلع هستن یعنی چه؟ خلع نه اون خلع نسبی که در طب و در علوم طبیعی به کار میره، اونو هیچ که محال نمیدونه. توی این آمپول یه مقدار اجزاء هوایی گرفته شده، اونطور نیست که هوای اون به حساب جسمی که توی آمپول هست با اونی که بیرونه فشردگیش به یه اندازه باشه. اینجا میگن خلع، یعنی اونجا رو خالی کردن، از هوا خالی کردن، ولی خالی خالی نیست، چون خودشون میگن خالی خالی باشه فشار هوای بیرون اونو میشکنه. توی این لامپ میگن خلاء هست، یعنی این هوا به این فشردگی اونجا نیست. پس اون خلاء خلاء نسبیه، نه اینکه کاملا، یعنی هیچی توش نباشه، هست توش ولی به این فشردگی نیست، لطیف ترشه، رقیق ترشه. ولی اونی که قائل به خلاء این خلاء رو نمیگه. خلاء به معنی الفضاء الخالی من کل موجود شاغل یملأه، خلا یعنی فضایی که خالی باشه از هر موجود پر کننده، از هر موجود اشغال کننده، هیچی توش نباشه. خلا یعنی اون فضایی که هیچی توش نباشه. کسانی که قائلن به این فضایی که خالی است از هر موجود شاغلی که پر کند اون موجود شاغل اون فضا را، خب برای قائلین به خلا خبر مقدم شک کن مبتدای مؤخره، شک کن فل کم المتصل القا، برای اونها شک هست در کم متصل القا، چون اونها خلا رو محال نمیدونن، جایز میدونن. خب هر جا یک کم متصلی کسی بیاره میگن احتمال خلا هست، پس اتصالی در کار نیست، پس کم متصل نیست، طول نیست، سطح نیست، حجم نیست. لکن نشان فی اثبات الخلاء به هذا المعنا، لکن مهم و شان و تمام کار در این است که اثبات بکنند خلاء به این معنا را. احتمالش در خیلی از جا داده میشه، ولی به هر حال اون جزء آخر چی؟ آخرش که نمیشه، هر چی پیش میره بازم بین اون اجزا بازم فضای خالی باشه. میاد به اتم میرسه، خب میگه باز فضای خالی هست بین الکترون و پروتون، میگیم تو خود پروتون. پروتون هم میگه باز اجزایی داره، خب اون باز آخرش الی غیر نهایه که محاله بره، به هر حال به یه جایی میرسه که یه جزئی داره که دیگه اون توش خلأ نیست، و اونجا هم حجم معنا داره، هم سطح معنا داره، هم خط معنا داره. ولو اینکه حالا بفرمایند تو اینای دیگهش هیچ کدومش معنا نداره. تتمتون در این فصل فرمودن که کم رو تعریف میکنیم، تقسیماتش رو میگیم و خواستش رو. اما خواست کم چیه؟ پنج خاصیت برای کم ذکر میکنن. خاصیت اولش اینه که در کم هم تضاد نیست. در جوهر که مقوله اول بود گفتیم تضاد نیست، حالا میفرمان در کم هم تضاد نیست. برای اینکه درست کم موضوع داره، ولیکن در تعریف متضادین اصطلاحی گفته میشه امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد، یکی پس از دیگری روی یه موضوع میان. کم هیچ یک از انواعش با نوع دیگر روی موضوع نمیان، هر کدامشون خودشون موضوع جداگانه دارن. کم منفصل موضوعش چیه؟ چیزای پراکنده. دو مال موضوعش ایناست، این جسم با این جسم عرضی دارد به نام دو، پس موضوع دو یعنی اونی که این عرض در او موجود است عبارت است از این دو چیز پراکنده یا سه چیز پراکنده. لذابش این کم منفصل دیگه، یعنی یه چیزی که گسسته است، جداست، معروضش جداست. پس بنابراین موضوع این شد این چیزای پراکنده. حالا بیام سراغ کم متصل. کم متصل اگر غیر قار باشه موضوعش حرکته. حرکت یعنی یک واحد متصل ولی تدریجی. زمان یه عرضی است که فقط رو حرکت معنا داره، چون تنها چیزی که تدریجی است حرکته. این عرض تدریجی باید باشه برای مال یک موضوع تدریجی، عرض تدریجی که نمیشه برای موضوع ثابت باشه. لذا میگن که زمان مقدار الحرکت است. زمان همونطوری که حجم مقدار جسمه، زمانم مقدار حرکته و مقدار هیچ چیز دیگه نیست. پس بنابراین موضوع زمان حرکت. پس بنابراین دو تا موضوع دارن اینا. هیچ وقت زمان به جای عدد حلول نمی کنه و هیچگاه عدد به جای زمان حلول نمی کنه. هیچگاه زمان عارض موضوع عدد نمیشه و هیچگاه عدد عارض موضوع زمان نمیشه. عدد باید عارض چیزهای منفصل بشه، حرکت متصله. زمان باید عارض چیزهای تدریجی بشه و معروض عدد تدریجی نیست، امور ثابته. پس نه این جای اون میتونه بیاد، نه اون جای این. پس نه یتعاقبان علی موضوع واحد نیستن. همینطور حالا بقیه. کم متصل، کم متصل یکیش حجمه. حجم میاد روی چی؟ روی جسم، چون اون کمیتی است که ساریست در جهات ثلاث از جسم طبیعی. پس موضوعش چیه؟ جسم. حجم مال جسمه. و اما سطح موضوعش چیه؟ سطح موضوعش حجمه، چون نهایت حجم را بهش میگن سطح. خط موضوعش چیه؟ خط موضوعش سطحه، چون نهایت سطح را بهش میگن خط. پس بنابراین هر کدومشون موضوعشون غیر دیگریست. اگه موضوعشون غیر دیگریست، پس هیچ جا هیچ وقت اونجایی که یکی از اینها حلول میکنه، اون دیگری حلول نخواهد کرد. و حال اینکه در تعریف ضدین میگیم یتعاقبان علی موضوع واحد، یکی پس از دیگری روی یک موضوع میان. انواع کم هیچ وقت دوتاشون یکی پس از دیگری نمیتونن روی یه موضوع بیان. هر کدومشون موضوع خاص به خودشون دارن. اونجایی که عدد عارض میشه هیچ وقت زمان عارض نمیشه. اونجایی که حجم عارض میشه هیچ وقت سطح عارض نمیشه. اونجایی که خط عارض میشه هیچ وقت چیزای دیگه عارض نمیشه. این یک مثال. پس خاصیت اول کم این است که تضاد در بین انواعش نیست. خاصیت دوم کم این است که تقسیم توهمی را میپذیرد، همونطور که از تعریفش یقبل القسمت الوهمیه بالذات. این دیگه لازم نیست توضیح بدیم، توضیح ده. خاصیت سومش اینه که هر نوع کمی یه عادی داره، یعنی یه چیزی داره که باش او رو میشمرن. یه چیز رو وقتی شمردی، یکی یکی شمردی، تمام میشه. لذا به عاد میگن یه چیزی که شی رو میشماره و او رو تمامش میکنه، فانیش میکنه، از بین میبردش. خب چطور کم عاد داره؟ بفرمایید. برای کم منفصل عدد، عدد عاد داره، یعنی یه واحدی داره که با او میشمارن. عاد یعنی یه واحد شمارش. خب واحد شمارش عدد هم یکه. یک، هر نوع عددی رو شما داشته باشید با یک میشه شماردش، یعنی یکی یکی ور میدارید میشمارید و آخرش تمام میشه. هر عددی باشه فانی میشه وصله یکی یکی شماردن و یکی یکی کم کردن. زمانه، زمان عاد داره، عادش همین ساعت و دقیقه و ماه و سال و هر چی زمان طولانی باشه، سال سال که بشماری، قرن قرن که بشماری، ساعت به ساعت که بشماری، دقیقه به دقیقه که بشماری، آخرش تمام میشه. عاد کم متصل قار، عاد حجم، حجم فرمان عاد داره، برای اینکه هر چه کم، هر کمی باشه یه جزئی داره، اون جزئش عادشه. یعنی یه متر مکعب داری، یه سانتی متر مکعب میشه عاد او. یه متر مکعب 10,000 سانتی متر مکعبه. این 10,000 سانتی متر مکعب رو یکی یکی برداری، خب تموم میشه. 1,000,000 متر مکعب هم عادش همون یه متر مکعبه. و هر جزئی 10 متر مکعبه، میتونی یه جزئشو به عنوان عاد برای کل در نظر بگیری. سطح عادش همون متر مربعه، سانتی متر مربعه، میلی متر مربعه، مثلا هکتاره و امثال ساله. طول عادش همون یک سانتی متر، یک متر، مثلا یک هم چیزای دیگه طولانی ترش. اینا هر کدومشون نسبت به کل میشن عاد، یعنی واحدی هستن که به وسیله اونها اون رو میشمرن و تمام میشه. اینم یک خاصیت برای کم، که این فقط مال کمه و مال چیزای دیگه. خاصیت چهارم کم این است که نهایت و لا نهایت مال او. یعنی کمه که میشه بگیم متناهی است یا غیر متناهی. میشه بگی این خط متناهی است یا خط غیر متناهی. میشه بگی این سطح متناهی است یا این سطح غیر متناهی. میشه بگی حجم متناهی یا حجم غیر متناهی. تناهی و عدم تناهی. عدد متناهی مثل 5، عدد غیر متناهی اونی که آخر نداره. حالا داریم یا نداریم تصورشو میگیم. فرض متناهی و غیر متناهی رو فقط در کم میشه کرد. کم رو میشه متصف کرد به متناهی و غیر متناهی و نه هیچ چیز دیگر را. اگر چیز دیگری متصف میشه به تناهی و عدم تناهی به خاطر کم میشه. اگه میگیم این جسم متناهیه یعنی حجمش متناهیه. چون حجمش متناهیه میگیم خود جسمم متناهیه. صفت تناهی رو به جسم میدیم به خاطر اینکه حجمش متناهیه. اگه میگیم این خط متناهیه، حالا خط نه، اگر میگیم این بله زمان متناهیه، یا مثلا میگیم این حرکت متناهیه به خاطر زمانش. خود زمان متناهیست، تناهی وصف اوست به ذات، ولی حرکت متناهیست به خاطر زمانش. اگه زمانش متناهی باشه میگن حرکت متناهیه، اگه زمانش لایتناها باشه میگن اون حرکت هم لایتناهاست. پس وصف تناهی و لایت و عدم تناهی اولا و به ذات مال کمه، و هر جا که کم عارض شد اون وقت دنبال خودش این وصف را میاره. پس چیزهای دیگر هم متصف میشن به تناهی و عدم تناهی به وسیله کمشون، چون کم دارن متصف میشن به تناهی. حکم دیگر که حکم آخره این است که مساوات و لا مساوات هم از خواص کمه. یعنی در کم میشه که میشه دو تاشو با هم مقایسه کرد، گفت این مساوی با اونه یا این مساوی با اون نیست. میشه بگی این حجم با اون حجم مساویه، میشه بگی این حجم با اون حجم مساوی نیست، میشه بگی این سطح با اون سطح مساویه یا این سطح با اون سطح مساوی نیست. و اما اگر میگیم که این چوب، این جسم با اون جسم مساوی است، این معنا نداره مگر همین که حجمش با اون حجم او مساوی، یا سطحش با سطح او مساوی، یا عددش با عدد او مساوی است. پس تساوی و عدم تساوی اولا و به ذات عارض کم میشه و به چیزهای دیگه عارض میشه به واسطه کم میشه. تتمتون یختص الکم به خواص، اختصاص داره کم به یک ویژگی هایی. ویژگی هست یعنی مال خودشه دیگه، اختصاص به او داره، مال چیزهای دیگه نیست. یکی ویژگی اول، خاصیت اول اینه که لا تضاد بین شیء من انواعه، تضادی نیست بین هیچ یک از انواع کم. هیچ یک از انواع کم با هم تضاد ندارن، تضاد اصطلاحی. لعدم اشتراکها فی الموضوع، چون اینا هیچ کدومشون اشتراکی در موضوع ندارن. اینطور نیست که موضوع عدد با موضوع حجم یه چیز باشه. پس اینا یتعاقبان علی موضوع واحد نیستن. اون روی موضوع میاد همواره و اینم روی موضوع دیگر میاد، چون اینا اشتراکی در موضوع ندارن. بل اشتراک و فی الموضوع من شرط تضاد، اشتراکی در موضوع هم از شرط تضاده. یعنی تضاد شرایطی داره، یه شرطش همینه که اشتراک در موضوع داشته باشن متضادن. و اینجا چون اشتراکی در موضوع نیست، نه هر کدوم موضوع خاص خودشون رو دارن، پس بنابراین تضاد در اونها معنا نداره. از ثانیه قبول القسمت الوهمیته بالفعل کما تقدم، قبول کردن قسمت وهمی را بالفعل، یعنی بالفعل همین اکنون هر کمی، هر مقداری قابل قسمته. البته قسمت وهمی، یعنی در توهم میشه براش اجزا فرض کرد، کما تقدم در تعریفش. از ثالثه وجود ما یعدو، سومین خاصیت وجود داشتن یه چیزی که او رو میشمارد، عاد او. میشمارد یعنی چه؟ یه چیزی میشمارن تموم میشه، یعنی یفنی، یه چیزی که او را فانی میکند، تمامش میکنه، تمامش میکنه به اسقاطهی منه مرتن بعد مره، به کم کردن اون عاد را از کم مرتن بعد مره، یکی پس از دیگری. بل کم منفصل، خب حالا چطور عاد مثلا در کم منفصل چیه؟ کم منفصل که عدد باشه، مبدأ و هل واحد، مبدأش یکه دیگه، و هو عاد لجمیع انواعه، و این عاد همه انواع عدد، شما هر عدد رو بیاری یک عاده اون. ما ان بعض انواعهی عاد لبعض، با اینکه بعض انواعش هم میتونن عاد باشن برای بعض دیگه، مثل دو که عاد 4 است، از 4 دو تا برداری تموم میشه، دو یه دونه دو دیگه هم برم دو. و سه عاد است برای نو و همینطور. و کم متصلم منقسم زو اجزا تقسیم میشه و دارای اجزا فالجزء من یعد الکل، جزءش میشه عاد کل. حالا هر جزئی که شما میخوای فرض کن، جزءش رو میخوای 1 میلیمتر فرض کن، جزءش رو میخوای 1 متر فرض کن، اونجایی که گنجایش رو داشته باشه. الرابع المساوات و لا مساوات. رابعه خاصیت چهار وجود ما یعد. سومین خاصیت وجود داشتن یه چیزی که او رو میشمارد، عاد او. میشمارد یعنی چه؟ یه چیزی میشمارن تموم میشه، یعنی یفنی، یه چیزی که او را فانی میکند، تمامش میکنه، تمامش میکنه به اسقاطهی من همرتن بعد مره، به کم کردن اون عاد را از کم، مرتن بعد مره، یکی پس از دیگری. بل کم منفصل. خب حالا چطور عاد مثلا در کم منفصل چیه؟ کم منفصل که عدد باشه، مبدع و هل واحد، مبدعش یکه دیگه، و هو عاد لجمیع انواعه، و این عاد همه انواع عدد، شما هر عدد رو بیاری یک عاد اوست. ما ان بعض انواعهی عاد لبعض، با اینکه بعض انواعش هم میتونن عاد باشن برای بعض دیگه، مثل دو که عاد 4 است، از 4 دو تا دوتا برداری تمام میشه، دو یه دونه دو دیگه هم برمیاد، و سه عاد است برای نو و همینطور. و کم متصلم منقسم زو اجزا تقسیم میشه و دارای اجزا فالجزء من یعد الکل، جزءش میشه عاد کل. حالا هر جزئی که شما میخوای فرض کن، جزءش رو میخوای 1 میلیمتر فرض کن، جزءش رو میخوای 1 متر فرض کن، اینجایی که گنجایش رو داشته باشه. الرابع المساوات و لا مساوات. رابع خاصیت چهارم مساوات، مساوی بودن. این که میگه این با اون مساویه، خاصیت کمه، یعنی این مقدار با اون مقدار مساویه، این عددش، میگیم این گردوها با اون گردوها مساویه، یعنی تعدادشون با تعداد اونا مساویه، عددش با اون عدد اون مساویه. مساوات و لا مساوات و هما خاصتان للکم، اینها دوتا خاصیتن برای کم، و تعرضان غیرهو به عرضه، و این مساوات و لا مساوات عارض غیر کم میشوند به سبب عارض شدن کم. یعنی هر جا که کم عارض شد، خود اون شیء را میشه بگی مساوی است یا لا مساوی، چون کم میشه گفت مساوی است یا لا مساوی، اون معروض رو هم میگن مساوی است یا لا مساوی. پنجم نهایت و لا نهایت و هما کسابقتی هما، این دوتا هم مثل دوتای قبلی شونن، یعنی اینا هم اولا و به ذات مال کم مند و عارض غیر کم میشوند به عرض کم. هر جا کم آمد، اون وقت در اون خود اون شیء که دارای کمه، نهایت و لا نهایت معنا پیدا میکنه، ولی اگه کم نباشه نهایت و لا نهایت معنا نداره. فصل دهم فل کیف و هو عرضون لا یقبل القسم اولا نسبت لذاته. چون میدونید جنس عالی رو تعریف واقعی نمیشه ازش کرد، تعریف حقیقی نمیشه ازش کرد، تعریف حقیقی مرکب است از جنس و فرض. جنس عالی دیگه جنس نداره که در تعریفش بیارن، وقتی جنس نداره قطعاً فصل هم نخواهد داشت. لذا اگر تعریف میکنیم جوهر را، کم را، کیف را و یا هر مقوله دیگر را، چون این مقولات جنس عالیان، تعریفشون تعریف رسمیه، یعنی خواستشون رو میگیم، یعنی عوارضشون رو در تعریفشون میاریم، عرضیاتشون رو در تعریفشون میاریم، ولی ذاتشون نمیشه بیان کرد، بسیطن اجزایی ندارن که تحلیل اونها باشه و بیان کننده اونها باشه. لذا کیف رو وقتی تعریف میکنن میگن کیف، میدونید چه عرضیه؟ اونیه که نه کم است و نه اون هفتای دیگه. شما 9 تا عرض مگه نداری؟ یکیش کم بود که تعریفش رو خوندیم، اونی که یقبل القسمت الوهمیت بالذات. خب کیف چیه؟ کیف اونیست که لا یقبل القسمت بالذات، یعنی کم نیست. کیف اونه که کم نیست، و کیف اونه که اون هفتای دیگه هم نیست، چون هفتای دیگه همشون توش نسبته، این یعنی هیئتی که حاصل میشه از نسبت شی به مکان، متا یعنی هیئتی که حاصل میشه از نسبتش به زمان، و همینطور همشون توش نسبته. وقتی اینطوره کیف چیه؟ کیف اون عرضی است که لا یقبل القسمت ولا نسبت به ذات، اونی که ذاتن نه در قسمت پذیر است و نه نسبت پذیر، یعنی نه کم است و نه اون هفتای دیگه. چون نمیشه اینا رو تعریف حقیقی کرد، اینطوری تعریفش کرده، لا یقبل القسمت ولا نسبه لذاته یا بذات. لذاته میگن برای اینکه کم اونیست که قسمت را لذاته میپذیرد، بذات میپذیرد. کیف اونیست که اینطور نیست، قسمت را بذات نمیپذیره، ولا اینکه بلغیر میپذیره. کیف مثل این رنگ، این رنگ خودش ذاتن قسمت پذیر نیست، ولی چون رنگ روی جسمه و جسم کم داره، سطح داره، سطح قابل قسمته، رنگ روی سطح هم به تبعش قابل قسمت. پس این قابل قسمت است، نه به ذات، به سبب کم. پس کیف معرضی است که قبول نمی کند قسمت و نه نسبت را لذاته یا به ذات. حالا کیف چند قسمه؟ فرمان کیف 4 قسمه. یه رقم کیفیات نفسانیه است، یعنی اون اعراضی که مال نفسه و همین تعریف برشون صادقه، نه مقدار است و نه نسبت درش هست. خب کیفیات نفسانیه یکیش همون علم بود که قبلا گفتیم علم کیف نفسانی است. یکیش اراده است. شما قبلا اراده آمدن به این کلاس رو نداشتید، بعدن ساعت 3:30 که شد، 3 که شد، اراده میکنید. این اراده یه عرضی است برای نفس شما، قبلا نبود و حالا پیدا شد. کراهت، آدم یه چیزی بعدش میاد، یه وقت بعدش نمیاد، بعدن بعدش میاد. شادی، غم، ترس، همه اینها اعراض نفسانیه، کیفیات نفسانیه. دوم کیفیات مختص به کم. خود کم می رو که قبلا خوندیم کیفیت هایی داره. مثلا خط یه کم نبود، خط یا کج یا راست. راست بودن، استقامت، کیفیتی است مال اون کم. سطح یک کم نبود، سطح یا مستوی است یا غیر مستوی، یعنی یا صافه یا ناصافه. حجم یا مکعب است یا استوانه است. استوانه و مکعب بودن کیفیتی است برای اون حجم. پس بنابراین قسم دوم از کیف، کیفیات مختص به کمیاته، یعنی کیفیاتی که عارض میشه به کمیات. از اینجا معلوم میشه، جواب این سوالم داده میشه که آیا میشه عرضی به عرض دیگر عارض بشه؟ بله، عرضی به عرض دیگر عارض میشه و هیچ اشکال هم نداره، برای اینکه آخرش که به جوهر میانجامد، به هر حال اون عرضه باید روی جوهری باشه. حالا اون عرض که رو جوهره، یه عرض دیگه هم رو او باشه که قهرن به واسطه او، اینم روی جوهره. پس عرض میتونه عارض عرض دیگه بشه. اینو بخونیم، شاید اون بقیهشون عرضی. فعل کیف و هوا عرضون لا یقبل القسمه ولا نسبه لذاته. کیف اون عرضی است که قبول نمی کند قسمت را و نه نسبت را لذاته، یعنی ذاتن نه قابل قسمت است نه نسبت، یعنی ذاتن نه کم است نه اون هفته دیگه، فقط ذاتن دیگه نداره، یعنی نه کم است و نه اون هفته دیگه. چون کم اونیست که یقبل القسمه لذاته، اون هفته دیگه اون هست که نسبت رو دارن لذاته، این اونیست که نه کم است و نه اون هفته دیگه. فقط قسموه بالقسمت الاولیه الى اربعت اقسام. کیف را در تقسیم اولی، یعنی خود اون اقسام باز تقسیماتی داره که اونها تقسیمات ثانوی، این تقسیم اولی اینه، تقسیم کردن کیف را به 4 قسم. قسم اولش کیفیات نفسانیه، اون کیفیاتی که مال نفسه، مال روح انسانیه، مثل علم، مثل اراده، روحه، حالا انسانی باشه یا حیوانی باشه. اراده، جبن، ترس، شجاعت، این حالت همین شجاعت دیگه فارسی، ولی یأس، ناامیدی و رجا، امید، اینا یه کیفیاتی است که عارض نفس میشه. رضا بشه میگن کیفیات نفسانیه. و ثانی ها علی کیفیات المختصت و بالکمیات. دومیش اون کیفیاتی است که مختص به کمیاته، یعنی فقط مال کمه، کمها این کیفیت ها رو دارن، مثل استقامت و انحنا و شکل. مما یختص و بالکم المتصل. استقامت یعنی راست بودن، میگیم این خط مستقیمه، یا این حجم مستقیمه، حجمی که راست بایستده باشه میگن حجم مستقیم، یا انحنا میگیم این ستون منحنیه کجه، یا این خط منحنیه کجه، یا شکل میگیم این شی شکل مکعب رو داره یا اون شی شکل استوانه رو داره، یا این سطح اون شی یعنی اون حجم به شکل مکعب است یا اون حجم به شکل استوانه. یه وقت میگیم سطح، این سطح به شکل دایره است یا به شکل مثلث یا به شکل مربع یا به شکل مستطیله. مثل استقامت و انحناء و شکل از چیزهایی که یختص و بالکم متصل، اینا از چیزهایی که اختصاص داره به کم متصل، کم متصله که این صفات رو داره. و مثل زوجیت و فردیت در اعداد، عدد خودش کم دو کمه، یه چیزی به او عارض میشه، یه کیفیتی داره و اون کیفیت این است که دو زوجان، زوجیت کیفیتی است مال این. سه خودش کمه و فردیت کیفیتی است مال او. و مثل زوجیت و فردیت در اعداد که از چیزهایی است که اختصاص داره به کم منفصل. و ثالثها الکیفیات الاستعدادیه، سومیش کیفیات استعدادیه. کیفیات استعدادیه یعنی اون استعداد که البته وقتی ایشون حالا طبق اون چی که ایشون فرمودند کیفیات استعدادیه رو فرمان بهشون قوه و لا قوه هم میگن. خب قوه و لا قوه یعنی چه؟ یا کیفیات استعدادیه به تعبیر دیگر یعنی چه؟ چون هر دوش یه معنا شد. کیفیات استعدادیه را قوه و لا قوه هم میگویند. خب حالا چی هست این قوه و لا قوه؟ این کیفیات استعدادیه چیه؟ میگه اون آمادگی فراوان و زیادی که یک شی داشته باشه برای تأثیر پذیری، به این میگن لا قوه. قوه یعنی مقاومت، یعنی نیرومندی در مقابل یه چیزی. لا قوه یعنی نیرومند نیست، یعنی حالت مقاومت نداره، چون حالت شدیدی داره برای تأثیر پذیری. این که آمادگی فراوانی داره برای تأثیر پذیری، این قهرن یعنی مقاومت نداره. لا قوه مثل چی؟ مثل یه آدمی که هر روز مریض میشه، اینقدر ضعیف المزاجه که آماده است برای اینکه همین مریضی از آسمون نازل بشه اول میاد به سراغ این. یا مثل شیره که شله ها هر چه بیفته توش ازش تأثیر میپذیره، تا انگوش میذاره توش فرو میره، مقاومت نمیکنه در مقابل انگوش، مقاومت نمیکنه در مقابل سنگی که بهش فشار میاره، قاشقی که بهش فشار میاره. خب از کیفیات استعدادیه یکی قوه است، یکی لاقوه. لاقوهش معلوم شد، لاقوه یعنی اون استعداد شدید به انفعال، به تأثیر پذیری، به تأثر. قوه چیه؟ قوه یعنی همون مقاومت، یعنی حالتی در شی که آماده میکنه او را برای تأثیر نپذیرفتن. الاستعداد شدید نحو لا انفعال، این سختی که در سنگه یک کیفیت است مال او. نیوش میگن کیف استعدادی، یعنی این آماده است که هر چه باش روبرو میشه، هر فشار خارجی و عامل خارجی که میخواد به او تأثیر بذاره جلوش وایسه، مقاومت بکنه و تأثیر نپذیره. همونطوری که اون شل بودن و نرم بودن در شیره یا موم یه کیفیتی است برای موم، این سخت بودنم برای سنگ یه کیفیتی است برای سنگ. نوشته این کیفیات استعدادیه، یعنی اینا آماده هستن، اون آماده است برای تأثیر پذیری، این آماده است برای تأثیر نپذیرفتن و مقاومت کردن. بعدشون بفرمایند که خب کیفیات استعدادیه نباید حتما اینطوری باشه که استعداد شدید به انفعال یا استعداد شدید به لا انفعال. حالا یه وقت استعداد شدید نبود، استعداد بود برای تأثیر پذیری ولی نه استعداد شدید. یا اصلا استعداد مطلق، استعداد مطلقی که ماده داره، مگه ماده استعداد نداره برای اینکه هر صورتی رو بپذیره؟ خود ماده یه امر جوهریه، استعدادش میشه عرض او. بسیار فرمان سزاوار است که ولو اینکه فلاسفه نشمردن از این کیفیات استعدادی خود کل استعداد، مطلق الاستعداد را بشمرن، بگن اونم استعداده، اونم یه کیفیتی. وقت اینجا یه کسی اشکال میکنه که خب اگه استعداد یک کیفیتیه، شما خود ماده رو میگید قوه محضه،
بعد میگید خود ماده دارای کیفیتی است به نام استعداد. اگه استعداد غیر همون آمادگیه، غیر همون تواناییه، غیر همون قوه محضه. استعدادم یعنی قوه، قوه‌م یعنی استعداد. راست چطور میشه که دو تا چیز شما قائل میشی؟ اونجا برای ما ثابت کردید ماده رو، ماده یعنی چیزی که توانایی پذیرفتن همه چیزو داره، صرف القوه است. حالا دوباره میایید استعداد برامون نام میبرید، استعداد رو به عنوان یک عرض که عارض اون ماده میشه. ماده رو میگید استعداد دارد، یعنی اون جوهری است که این عرض را دارد. خب این عرض با خود جوهر فرقش چیه؟ مگه اینا هر دو قوه نیستن؟ مگه هر دو اینا توانایی و آمادگی و استعداد نیستن؟ فرمان که چرا فرق دارن؟ همون فرقی که امروز بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی گفتیم. جسم طبیعی هم طول عرض و عام داره، جسم تعلیمی هم طول عرض و عمقه، ولی جسم طبیعی طول عرض و عمق مبهم، طول عرض و عمق لا متعین، چون در جسمیت نخوابیده که طول عرض و عمقش چقدر باشه، اصل طول عرض و عمق. ولیکن جسم تعلیمی میاد همون اصل طول عرض و عمق را متعین میکنه، در یه متر، در نیم متر. این یه متر بودن تعین همونه، نیم متر بودن تعین اصل اون جسمیته، یعنی اصل اون ابعاد سگانه ای است که در جسمه. اون ابعاد سگانه ای که در حقیقت جسم دخالت داره مبهمه و این عرض میاد او را متعین میکنه. اینجا هم همینطوره. ماده استعداد محض برای هر چیز، ولی این ماده در اینجا، در اونجایی که هسته خرماست، استعداد داره فقط برای خرما شدن. ماده استعدادش برای همه چیز، ولی این ماده در اینجا به خصوص متعین شده. اون آمادگیش، اون آمادگی که متعین شده، اینکه این فقط میتونه درخت خرما بشه، این ماده‌ای که الان هسته خرماست دیگه نمیتونه بشه درخت سیب، دیگه نمیتونه بشه هیچ درخت دیگه، دیگه این نمیتونه بشه انسان، دیگه نمیتونه بشه حیوان. اینی که اون میتونه بشه اینه که درخت خرما بشه. تو ماده نخوابیده بود که آمادگی داره برای درخت خرما شدن، تو ماده خوابیده بود آمادگی، ولی اصل آمادگی، آمادگی لا متعیه، آمادگی مبهم، آمادگی با هر نوع آمادگی سازگاره، چون ماده همه چیز رو میپذیره. ولی این ماده در اینجا میگیم استعداد داره. استعداد یعنی یه آمادگی خاصی که اون آمادگی مبهمش در واقع اینجا کانالیزه شده، اینجا جهت داده شده. اون آمادگی مطلق اینجا به این شکل در میاد. اون آمادگی مطلق اینجا عبارت است از آمادگی برای درخت خرما شدن و لا غیر، متعین میشه. که این که در جسم گفتیم جسم، جسم بودنش به طول عرض و عمقه، ولی اون طول عرض و عمق در جسم یک متری متعین میشه در همین یک متر. پس یک متر بودن تعین اون طول عرض و عمقی است که در جسم میخواییم، ولی اون چیزی که در جسم برای جسمیتش لازم داشتیم خود طول عرض و عمقه، این تعین و عارضه برای اینجا هم اینن هم. و ثالثها کیفیات استعدادی است و تسمى ایزن القوة و لاقوة، و نامیده می شود کیفیات استعدادی قوه و لاقوة. البته اینجا ظاهراً مسامحه است، با کتاب های فلسفی دیگه مطابق نیست. کیفیات استعدادی به هر استعدادی میگن، یه قسمش قوه و لاقوة که وقتی اونطور بود که در کتابای دیگه گفتن، دیگه اون چی که بعد ایشون بنوانه و ینبقی فرمودن دیگه لازم نیست. کیفیات استعداد یعنی هر جا استعدادی هست، وقت یه قسمش قوه و لا قوه است. قوه و لا قوه کل کیف استعدادی نیست، هیچ که نگفته. تا شما بعد بیایید بگید که خب چرا اختصاص دادید کیف استعدادی را به قوه و لا قوه؟ در منظومه هست، در حاشیه مرحوم آملی بر منظومه هست اینا. کیفیات استعدادیه و توسم مالشون فرمودن همین کیفیات استعدادیه یه نام دیگه هم داره، یه نام دیگهش قوه و لا قوه است. خب قوه و لاقوه چیه؟ کل استعدادم نیست. قوه و لاقوه و هول استعداد باید باشی. اگر قوه و لاقوه رو شما میخوای معنا کنی، دیگه مثل این نیست، خود اینه. قوه یعنی لاقوه یعنی استعداد شدید نحو الانفعال، لفظش مشوشه. نگفت قوه و لاقوه؟ لاقوه رو دوم گفته ولی اول تعریف میکنه. لاقوه یعنی همون استعداد شدید به پذیرش. لاقوه میشگم برای اینکه قوه یعنی نیرومندی، لاقوه یعنی بی‌نیرویی. بی‌نیرویی یعنی شعله، شعله در مقابل هر چیزی تأثیر میپذیره. کلین مثل نرم بودن. نرم بودن یه استعداد فراوانی است برای تأثیر پذیری که هر چه میاد از اون نقش بگیره، از اون متأثر بشه. این موم نرم لینه یعنی هر چی روش فشار بیاره از اون متأثر میشه. این اسمش لاقوه است. یکم ول استعداد و شدید نه ول لا انفعال، یکم استعداد شدید به تأثیر نپذیرفتن، یعنی استعداد فراوان برای مقاومت، تأثیر نمیپذیره. که سلابه مثل سختی، این سختی برای سن یک کیفیتیه، کیفیت استعدادیه. یعنی این آماده است برای اینکه هر عامل خارجی بخواد تأثیر بکنه، تأثیر او رو رد بکنه، از او تأثیر نپذیره. خب اگر کیفیت استعدادی مساوی شد با قوه و لاقوه، وقت ما میگیم که وین بقی سزاوار است که شمرده شود از این کیفیت استعدادی مطلق الاستعداد القائم بالماده. مطلق استعداد، هر استعدادی که قائم به ماده است، خب اون کیف استعدادیه. چرا شما فقط منحصرش کردید به قوه و لاقوه؟ سزاوار است که شمرده شود از کیفیات استعدادیه هر استعدادی که قائم باشه به ماده. این ماده که استعداد داره درخت خرما بشه، این یه کیفیتیه. اون نخود که استعداد داره بشه بوته نخود، اونم یه استعداده. این هسته سیب که استعداد داره بشه درخت سیب، اونم یه کیف استعدادیه. این نطفه که استعداد داره بشه انسان، اینم یه کیف استعدادیه. خب این همه اینها کیف استعدادیه. چرا کیف استعدادی اختصاص دادی به شلی و سختی؟ خب گفتید استعداد قائم به ماده، اینجا اشکال میشه که خود ماده صرف القوه است، استعداد قائم به اوست. مگه دوتا استعداد داریم؟ یه استعداد خود ماده، چون ماده یعنی قوه، قوه یعنی آمادگی، قوه یعنی استعداد. یه استعداد قائم به او، میگه بله دوتا. یه استعداد جوهری داریم که خود ماده است، یه استعداد عرضی داریم که این است که کیف استعدادیه. لذا میگه و نسبت الاستعداد الى القوه الجوهریه التي هي الماده. نسبت این استعداد که عرضه، کیف استعدادیه، با اون قوه جوهری که همون ماده است. قوه جوهری یعنی اون جوهری که صرف القوه است، اون جوهری که قوه است که همون ماده است، یعنی هیولا، که گفتیم این استعداد قائم به اوست، این استعداد عارض به اوست. خب این چه نسبتی با او داره؟ چطور اون یکی اینم یکی؟ میگه نسبت این با او نسبت الجسم تعلیمی الذی هو فعلیت الامتداد فی الجهات الثلاث الى الجسم الطبیعی الذی فیه امکانه. نسبت استعداد به اون قوه جوهری نسبت جسم تعلیمی است به جسم طبیعی. خب جسم تعلیمی چیه؟ جسم تعلیمی اون چنان چیزی است که او عبارت است از فعلیت امتداد در جهات ثلاث. فعلیت امتداد در جهات، یعنی امتداد در جهات ثلاث را بالفعل داشتن، یعنی همکنون داشتن. جسم تعلیمی یعنی امتداد حملان داره. جسم طبیعی یعنی اونم امتداد داره ولی امکانش رو داره. نسبت جسم تعلیمی است که فعلیت امتداد است به جسم طبیعی که در او امکان امتداد است. اینو این عبارت رو اینجا فرمودن، ولی باز تو این عبارت هم خدشه است. خود ایشون در دو جای دیگر بدایه همین مطلب رو آوردن، ولی اونجا جور دیگه فرمودن. اونجا همونطوری فرمودن که من در خارج عرض کردم. اینی که الان دارن میگن جسم تعلیمی امتداد رو بالفعل داره، جسم طبیعی امتداد رو بالامکان داره، یعنی قوه شو داره. این درست نیست. برای اینکه خود ایشون جسم رو قبلا معنا کردن چی؟ الجوهر الممتد فی الجهات السلام. جسم یعنی اون جوهری که جسم یعنی جسم طبیعی. اونجایی که جسم معنا می‌کردیم بنا جوهر معنا می‌کردیم دیگه، نه این عرض جسم تعلیمی رو که تازه بهش رسیدیم، امروز رسیدیم. اونجا که جسم معنا می‌کرد یعنی جسم طبیعی. خب جسم طبیعی رو گفتن جوهری که امتداد رو داره، نه اینکه قوه امتداد داره. جسم یعنی اونی که طول عرض عمر رو بالفعل داره، نه طول عرض عمر توانش رو داره. پس این فیه امکانه نی. تا در مقابلش هم بگیم جسم تعلیمی اونیست که فعلیت امتداده، نه فعلیت امتداد و جسم طبیعی هم داره. صحیح همونیست که در جاهای دیگه فرمودن، در جاهای دیگه فرمودن که هر دو امتداد دارن، جسم طبیعی یعنی جوهر ممتد، جسم تعلیمی هم یعنی همون امتدادی که جسم در سه جهت داره، هر دو امتدادن، ولی یکی مبهم است و یکی متعیه. مگر اینکه اینجا این فعلیت و امکان رو برخلاف ظاهر، فعلیت رو به معنای تعین بگیریم و امکان رو به معنای ابهام، وقت درست میشه، وقت اینجا مطابق میشه با اون دو جای دیگه. دو جای دیگه در صفحه 115 است و صفحه 128 که میتونید خودتونم مراجعه کنید. اینطوری معنا کنیم عبارت رو: جسم تعلیمی که هو فعلیت الامتداد فی الجهات الثلاث، یعنی جسم تعلیمی که عبارت است از تعین امتداد در جهات الثلاث. خب نسبت جسم تعلیمی به جسم طبیعی، که جسم طبیعی در او ابهام الامتداد فی الجهات الثلاث، یعنی جهات الثلاث رو داره ولی به طور مبهم. اگه اینطوری، البته این خلاف ظاهره، ولی به هر حال این به ظاهرهی معنای صحیحی نداره، باید همونی باشه که در جاهای دیگه خودشون فرمودن. خلاصه این که استعداد یه امر متعینه و اون جوهر قوه لا متعینه، کما این که حجم یه امر متعین است و جسم اون امتدادی که داره امتداد لا متعینه. و السلام علیکم و رحمت الله.
یکی
شمیاد مرد
که
قابل تقسیم نیست، یک که یک هستی نمیشه. دو تا نیمه، یعنی یک نه به ما اینکه یک هست، یک بودن یعنی غیر قابل قسمت بودن. دو تا نیمه بودن است که میشه یه نیمه داد به این، یه نیمه داد به دو تا نیم که گفتی یعنی دو. دو تا نصف را میشه داد، نصفی رو به او و نصفی رو به او.
این میشه معدل دو.
میشه دو. دو نیم. دو نیم. یا خود دو تا گردو یا خود دو تا نیمه. دو تا نیمه رو تقسیم میکنن. ولی خود یک به ما اینکه یک هست قابل تقسیم.
تو فرض کنم که یک، هم در ذهن فرض کنم که یکی که اصلا قابل تقسیم نیست.
بله یکی یعنی اون که یکی دیگه، یکی چیزی میخواد تقسیم کنه جز نداره. جز اگه درست کردی براش پس این شد دوتا. اگه دوتا جز داره پس دوتاست، اگه سه تا جز داره سه تاست. به ما اینکه یکه جز درش لحاظ نشد. اگه جزش رو لحاظ کردی خب خود جزا عدد دارن، اگه دوتا جز داره پس عدد دو، اگر سه تا جز داره شما یه عدد سه دارید، اگر سه تا جز داره یه عدد چهار دارید، و چون چهار بخش داره قابل تقسیمه، نه چون یک هست. این باید حیثیت هاشو عقلا با هم جدا کرد.
در رابطه با این که خدا نرسن یک فرمودی مثل علمانی، اگر اینا حالتی ملکر پیدا کنن وقت جوهر نمیشن؟
چرا ممکنه که اینها تکامل پیدا کنه؟ نفس همون چرا که الان به صورت عرض داره که لذا یادش میره، یه وقتی طوری بشه که بشه عین نفس. چرا؟ اشکال نداره. معنای حرکت اینه که یه چیزی بله، یعنی این اون نمیشه، این مال این ظرفه. این مثل اینه که میگیم تبدیل میشه نطفه به انسان، یعنی نطفه‌ای که ظرفش اونجا بود تمام شد، حرکت معناش اینه. نفسم یه موجود متحرکه،
این اونجا موقعیتش تمام شد، نطفه مال اون 40 روز اول بود، بعدش علقه است، علقه مال اون 40 روز بعدشه و همینطور. اون حالت در این حرکت جاش اونجا بود، این یه حرکت ممتد از اون بالا تا پایین، اون نیم متر اول همون جاشه، اون نیم متر اول تبدیل نمیشه به نیم متر آخر، این حرکت اون نیم مترش همون نیم متر اوله، نیم متر آخر خودش یه چیز دیگریه که دنبال اون میاد، اون معده برای اینه. یعنی اگه بخواد اون ملکه پیدا بشه باید اول این حالت عرضی پیدا بشه، این حالت کیفی پیدا بشه تا بعد او پیدا بشه، نه اینکه این او میشه، این در حرکت